روز بخیر عرض میکنم. باز هم خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف میرسیم به ساعت 11. دعوت میکنم با پارسایان همراه باشید، سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. محبت به دنیا ریشه تمامی گناهانه. این محبت باعث حریص شدن بر مال دنیا میشه. با اینکه از امام صادق علیه السلام نقل شده که نزدیک است که فقر انسان رو به کفر بکشونه، ولیکن انقدر که از افزون طلبی و زیاد خواهی در اموال دنیا ترسانده شده، از فقر و نداری نشده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند از فقر برای شما ترسی ندارم، ولیکن از تکاثر می ترسم. در حدیثی از وجود نازنین پیغمبر اکرم درباره مفهوم تکاثر سوال می شه. حضرت می‌فرمایند تکاثر جمع‌آوری اموال از طرق نامشروع و خودداری از ادای حق اونها و جمع‌آوری اموال در خزینه ها و صندوق هاست. قرآن با نکوهش ثروت‌اندوزی به مسلمانان دستور میده اموال خودشون رو در راه خدا و استفاده مردم به کار بندازن. این هم نیست که انسان یک شبه بتونه از مال دنیا دل بکنه، این نیاز به تمرین داره. به قول معروف هر که از پل بگذرد خندان بود، یعنی هر که از پول بگذرد خندان بود، کار ساده ای نیست. به خاطر همین بزرگان ما همین که احتمال میدادن دارن به سمت تکاثر پیش میرن، سری دست به کار میشدن، جلوی حرص رو میگرفتن. در این زمینه حکایتی نقل شده از اسوه عمل و تقوا مرحوم آیت الله شیخ محمد کوهستانی رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی از خطه عالمخیز مازندران، شاگرد مبرز درس میرزای نائینی و مرحوم استبوالحسن اصفهانی و آقا ضیاء عراقی، که به گفته مطلعین اگر ایشون به روستای خودشون در کوهستان مازندران مراجعت نمی کردن و در قم می موندن، چیزی کم از آیت الله بروجردی نداشتن. به طور کلی ایشون بسیار مردمدار و ساده زیست بودن. حتی در منزل هیچ وقت از لباسهای قیمتی استفاده نمی کردن. پیراهن ایشون، عبای ایشون، قبای ایشون از جنس کرباس بودش. خودشون می‌فرمودن شما وضع منو که نگاه می‌کنید شاید گمان می‌کنید که این شیخ چیزی نمی‌فهمه، خیلی آدم ساده‌ایه، در حالی که امکانات رفاهی هر طوری که بخوام برام آماده است، اما من خودم نمی‌خوام، چرا که نفس خودم رو عادت دادم، پرورش دادم که به حداقل قناعت کنه. هر جا که احساس کردم دارم به سمت تکاثر میرم، ایستادم، نفسم رو کنترل کردم. ذات انسان اینجوریه. بعد میفرمود مثلا اگر امروز بگم این فرش اتاق من از حصیره یا نمده باید تبدیل به قالیچه بشه، فردا میگم خب این قالیچه دیگه به درد این اتاق نمیخوره، حیف این قالیچه که تو این اتاق افتاده، حالا این اتاق رو باید کاگلش کنم، باید رنگش کنم، این اتاق به این قالیچه نمیخوره. وقتی که قالیچه نو شد اتاق باید نو بشه، اتاق نو شد میگم حالا باید پرده ها فلان جور بشه. و همین جور انسان میره به سمت تکاثر. یه مرتبه عمر شیخ محمد تموم میشه، قرآن میگه الهاکم التکاثر. پس همینجا نفس رو کنترل میکنیم تا کش پیدا نکنه. شما باید متوجه باشید اگر در زندگی نفس رو کنترل نکنید گرفتار میشید. تا آخر عمر باید مشغول این کارها باشید. یکی از تجار متدین از آیت الله کوهستانی پرسید شما چطور به این مقام زهد و تقوا رسیدید؟ انقدر راحت از دنیا میگذرید؟ ایشون فرمود نه، انقدرم راحت از دنیا نمیگذرم. شما باید از چیزهای کوچیک تمرین کنید. وقتی که به اموال بزرگ رسیدید بتونید جلوی نفستون بایستید. نباید نفستون خوش اشتها بشه. بعد میفرمود من وقتی که جوان بودم در نجف در صحن حرم مطهر امیرالمومنین اونجا حجره داشتم، اتاق داشتم، مشغول تحصیل علم بودم، با کمال قناعت و سادگی زندگی می کردم. یه روز از جانب مادرم مازندران یه تاقه پارچه قبایی از جنس برک به دستم رسید. برک یه پارچه نرم و ارزشمند از پشم شتر یا از کرک بز درست می کنن که باش لباسای زمستونی می دوزن. یه پارچه قیمتی هستش. وقتی این پارچه به دست من رسید، خب یه پارچه خوشگل، نو، زیبا، از دیدن این پارچه به وجد اومدم. خیلی چیز مرغوبی بودش. بسیار خوشحال شدم. با خودم فکر کردم یه قبای نو و خوشگل با این پارچه درست میکنم. ولی یه دفعه به فکرم رسید خب اگه من یه قبای نو درست کردم برا خودم، بعد باید برم دنبال یه عبای نو، چون عبای نو با قبای نو این با همدیگه جور در میاد، نمیشه قبا نو باشه عبا کهنه باشه. بعد بازم فکر کردم گفتم خب حالا اگر قبا نو شد عبام هم نو شد، باید برم دنبال یه نعلین قیمتی که بهش بیاد، نمیشه عبا و قبا نو باشه نعلین پاروپوره باشه، باید اینا جفت و جور بشه. حالا اگه عبا و قبا و نعله همه شد قیمتی و نو، این لباسهای نو یه عالی، یه خونه خوب میخواد، یه اساسیه نو میخواد. بالاخره فکر کردم این پارچه نو داره کار دستم میده، داره منو میبره به سمت تکاثر، تا آخرشم باید برم. به خاطر همین این پارچه تاقه برک رو جمع کردم، صبح زود برداشتم بردم به یه طلبه مستحقی دادم و خیال خودم رو راحت کردم، ازش گذشتم. حالا شما میخواید راحت از مال دنیا بگذرید، باید از اول دقت کنید. هر جا بوی تکاثر میده، بوی تفاخر میده، بوی مسابقه میده، همونجا جلوی نفس بایستید، همونجا زمینش بزنید. خب آقا اسلام تکاثر رو ممنوع کرده، پس با ثروت به دست اومده باید چیکار کرد؟ هیچی برادر من، یک زندگی آبرومندانه، یک زندگی خوب برای خودت، برای فامیلت، برای دوستانت، برای آشنایانت درست کن. بقیه اموالت رو در راه شکوفایی فرهنگ اسلامی، برای سازندگی مملکت، برای فقر زدایی، برای کارهای عام المنفعه سرمایه گذاری کن. تازه این کار رو بکنی خدا به سرمایت دست کم 700 برابر برکت میده، طبق نص آیه قرآن. حضرت علی علیه السلام فرمودند ثروت رو به اندازه نیازت نگهدار، اضافهش رو برای روز بینواییت یعنی روز قیامت پیش بفرست. گفت برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس، تو پیش فرست. انشالله دلهای ما روز به روز به نور ایمان روشن بشه و ریشه همه مفاسد یعنی حب دنیا از دلهای ما کنده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مردان خدا هر دست که دادم همان دست گرفتم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما، با آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان صمیمی و دوست داشتنی آسمان هشتم. کارشناس امروز برنامه آسمان هشتم حجت الاسلام نادم هستند که موضوع برنامه رو از زبان خودشون میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه آسمان هشتم. گرامی می‌دارم یاد و خاطره همه شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس رو و با اتکا به سیره نورانی شهدای والا مقام در این برنامه با موضوع جهاد و روحیه جهادی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
دوستان، خستگی ناپذیری، صبر و استقامت، عشق و گمنامی ویژگی‌های جهاد و جهادگره که حجت الاسلام نادم بیشتر در این مورد توضیح میدن.
حالا که ما قدم در جهاد گذاشتیم، حالا که میخوایم سنگی رو از زمین برداریم و کمکی به خلق خدا بکنیم، باید خستگی ناپذیر باشیم. با خستگی و رکود و رخوت نمیشه جهاد کرد. اینها با هم منافات داره. باید ابو ترابی وار به میدان بیایم. همونطوری که مرحوم ابو ترابی به عنوان یک رزمنده خستگی ناپذیر در تاریخ دفاع مقدس ما نامدار شد، ما هم باید خستگی ناپذیر باشیم. اصلا شما امیرالمؤمنین رو نگاه کنید، تا لحظه شهادت خسته نشد و برای خدا در راه ایستاد تا لحظه ای که در محراب شهادت فرق مبارکش رو شکافتن. باز سراغ قرآن که میریم، خداوند میفرماد یجاهدون فی سبیل الله. این یجاهدون چون فعل مضارع به کار برده، این به معنای تداوم و دائمی بودن جهاد هست. یعنی قرآن هم میخواد بگه جهاد وقتی ارزش داره که دائمی باشه. اونایی که در واقع دمدمی مزاجن، گاهی پای در جهاد، گاهی هم آسایش طلب و راحت طلبن، میدان رو خالی میکنن، اینا فایده نداره. خداوند مجاهدینی رو به جهاد طلبیده و در واقع اسلام جهادگری رو براش ارزش قائله که دائما در مسیر باشه و دائما در میدان باشه. خوش به حال اونهایی که در ایام دفاع مقدس جبهه ها رو خالی نکردن و بعد از اون در ایام انقلاب و پیروزی بعد از جنگ هر لحظه در انقلاب سهیم بودن، هر لحظه در میدان بودن. اون لحظه‌ای که دشمن هجمه وارد کرد، اینها صحنه رو خالی نکردن. اون موقعی که زخم زبان‌ها و مشکلات و کمبود امکانات بود، تحمل کردن و صبر کردن، اینها مجاهد حقیقیه. در برابر ناملایمات صبر داشته باشیم. مگه حضرت نوح نبود وقتی که کشتی رو آماده می‌کرد؟ خیلی‌ها می‌اومدن زخم زبان می‌زدن. و یسنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. هر کسی که از قوم نوح رد میشد و میدید که حضرت نوح داره بالای کوه سالها کار میکرد، درختهایی رو کاشت، درختها رو اره کرد، نجاری کرد، کشتی درست میکرد، اینا مسخره میکردن. اما خطاب اومد، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. نوح به امر خدا مشغول ساختن کشتی بود، مردم مسخره کردن. نوح چی گفت؟ نوح هم گفت امروز شما مسخره کنید، یه روز هم نوبت مسخره کردن ما میرسه. به هر حال مردم گاهی عقلشون در چشمشونه، به ظاهر یه چیزهایی رو میبینن، زخم زبانهایی هم میزنن، اما وقتی میبینن شما مردانه تو میدان ایستادید، اونها عاشق میشن، اونها خودشون هم سهیم میشن، قبطه میخورن. شهید عباس بابایی یکی از اون الگوهای زیبای استقامت و صبر در راه جهاد خودش بود. ایامی که در کشورهای غربی مشغول تحصیل بود و دوره خلبانی رو طی می‌کرد، تمام زمینه‌های گناه و لذت‌جویی براش مهیا بود. اما این شهید بزرگوار چون در راه جهاد قدم گذاشته، هم به زیبایی جهاد اکبر رو که مبارزه با نفس بود رو انجام می‌داد و هم بعد در میدان جنگ که اومد در ایام دفاع مقدس به عنوان یک خلبان متعهد در واقع جهاد اصغر رو به زیبایی به منصه ظهور رسوند. اینکه قرآن تأکید میکنه فاستقم کما امرت، ای پیامبر ما استقامت کن در راه خودت همونطوری که به تو امر کردیم. این استقامت یکی از ارکان مهم جهاده. اونهایی که میخوان جهاد کنن، جهاد مالی، جهاد عملی، جهاد علمی، در واقع باید استقامت و صبر در راه خودشون رو به عنوان اولین معیار قرار بدن. خسته نشن. زخم زبان ممکنه باشه، خیلی ها هستن امروز زخم زبان میزنن، خیلی ها هستن ملامت میکنن، خیلی ها هستن خورده میگیرن، اما اگر انگیزه الهی باشه و با توکل به میدان اومده باشیم و بدونیم ما امت پیامبری هستیم که به او هم خیلی زخم زبان زدن، خار و خاشاک هم پیش پاش ریختن، او رو تمسخر کردن و دندان مبارکش رو شکستن، به او ساحر گفتن، مجنون گفتن، اما پیامبر خسته نشد. حضرت میدونه که وقتی که در راه جهاد اومده باید تا آخرین نفس بمونه. چرا؟ چون شاه کلید رو حضرت خوب فهمیده. عشق و گمنامی. عشق و گمنامی اون شاه کلیدی بود که مجاهدین واقعی وقتی که میخواستن جهاد کنن با این کلید قفل‌های بسته رو باز کردن. چون عشق داشتن از هیچ گونه نکوهش و ملامت و زخم زبان و سختی و کمبود امکانات اینها نبریدن و میدان رو خالی نکردن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. هیچ ترسی و هیچ خوفی از ملامت کننده هایی که از گوشه کنار می رسیدن اینها نداشتند.
پیگار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما.
دوستان، آسمان هشتم عطر و بوی شهدا رو به خونهای شما میاره. با ما باشید تا پایان برنامه.
در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
عزیزان شنونده، حجت الاسلام نادم از شاخصه های جهاد از بیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام میگن.
اجازه بدید به عنوان جمع‌بندی مباحثی که خدمت شما عزیزان مطرح شد از روایت نورانی امیرالمؤمنین استفاده کنم که فرمودن جهاد 4 شاخه داره: یکی امر به معروف، و دوم نهی از منکر، سوم پایداری در جبهه های جنگ، و چهارم دشمنی با تبهکار. خب مطلب خیلی روشنه. امر به معروف که در واقع وظیفه شرعی همه ما هست و به عنوان جهاد دمادم ما که در برابر معروفات فراموش شده جامعه آمر باشیم و در واقع به دوستان خودمون، نزدیکان خودمون، معارفی رو که فراموش شده و سنت های حسنه ای رو که پشت سر گذاشته شده و پشت پا به اونها خورده، اینها رو تأکید کنیم. و یکی هم بحث نهی از منکر هست، منکراتی که امروز در جامعه ما احیانا اتفاق میفته اینها رو نهی کنیم. و سوم پایداری در جبهه های جنگ بود. اونها دیروز در جبهه ها ایستادن و امروز وظیفه ما چیه؟ فرمودن دشمنی با تبهکار. تبهکار همیشه بوده، هر کجا نام مظلوم و مسلمان و شیعه به میان میاد در مقابلش دشمنانی بودن که اینها چشم دیدن مسلمانان رو نداشتن. اینها همیشه دنبال این بودن که ریشه اسلام رو بخشکانند و در واقع دشمنی با تبهکار وظیفه همه ماست. وقتی در رابطه با دشمنی با تبهکار امیرالمومنین اشاره میکنن به عنوان 4 شاخه جهاد، تبهکار منظور کیه؟ تبهکار همین دشمنانی هستند که امروز در قالب‌های مختلف به ارزش‌های جامعه ما هجمه وارد می‌کنند. اونهایی که چشم دیدن جوانان انقلابی رو ندارند. اونهایی که چشم دیدن در واقع جاری شدن آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس و شهدای والا مقام رو در جامعه ندارند، اینا تبهکارانی هستند که امروز وظیفه ما دشمنی با اینها و مقابله با اینهاست. من فکر می‌کنم یکی از زیباترین عرض کنم عرصه های جهاد برای جوانان و مردم امروز جامعه ما این هستش که به عنوان یک مجاهد نستوه هر لحظه مبارزه کنند با هجمه هایی که از طرف دشمنان اسلام داره وارد میشه به ارزش های اونها. یه فرصتی توفیقی داشتیم و خدمت رزمندگان عزیز و قواسان گرانقدر لشکر هشت ولی عصر زنجان رسیده بودیم. یکی از دوستان قواس تعریف میکرد که شبهای عملیات برای تمرین قواسی مجاهدان و رزمندگانی که به عنوان قواس انتخاب شده بودند، اینها با کمترین امکانات آموزش قواسی میدیدند. ایشون یک مثالی رو میزد برای من خیلی آموزنده و قشنگ بود که چقدر زیبا مجاهدت کردند و چقدر مردانه ایستادند و چقدر قشنگ اولویت بندی کرده بودند در مسائل و وظایفی که به عهده اونها بود. میگفت گاهی اوقات ما تا صبح تو آب سرد رودخانه هایی که در جنوب کشور بود و در منطقه عملیاتی بود ما تمرین قواسی میکردیم. اینها مجاهدانه می ایستادن، سرمای آب بر اونها مهم نبود، کمبود امکانات مهم نبود، اون چیزی که مهم بود هدف و انگیزه ای بود که براش اومده بودن به میدان و اون جهاد بود.
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر. ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
اما آثار و برکات جهاد، ایثار و شهادت رو از زبان حجت الاسلام نادم بشنوید.
سومین بحثی رو که در باب جهاد بهش اشاره می‌کنیم، آثار و برکاتی است که بر جهاد مترتبه. وجود نورانی و مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض. بالاترین کارها بعد از فرائض در نزد خداوند جهاد هست. یعنی جهاد در نزد خداوند یک جایگاه ویژه‌ای رو داره و کسی که جهاد میکنه، کسی که مجاهدت در راه خدا میکنه، یک جایگاه ویژه‌ای رو نزد خداوند داره. اصلا بالاترین فرهنگ در مکتب قرآن و اطرت فرهنگ ایثار، جهاد و شهادته. شما نگاه کنید هر کجا که عمق و اوج یک ارزش رو میخوان بسنجن با معیار جهاد و شهادت ارزش گذاری میکنن. وقتی میخوان بگن یک کارگر عملش چقدر ارزش داره، میگن عرق کارگر بالاتر از ثواب شهادت و شهید هست یا برابر با ثواب شهید هست. یعنی به عنوان یک معیار و ملاک از جهاد و از روحیه جهادی در فرهنگ قرآن و اطرت و در نظام ارزشی اسلام بحث میشه. من میخوام بگم که جهاد هم یک وسیله ترفیعه، یعنی به انسان درجه میده. اینکه قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این لعلکم تفلحونی که بعد از ایمان و تقوا و جهاد خداوند اشاره میکنه، در واقع میخواد بگه اگر شما جهاد کردید، حالا که ایمان آوردید و تقوا داشتید، جهاد هم کردید در راه خدا، امید هست که شما رستگار بشید. در واقع رستگاری ما در گرو جهاد ماست. اون هم گفتیم نه جهاد فقط جهاد نظامی، بلکه جهاد به معنای حقیقی کلمه یعنی جهادی که هم جهاد نظامیه، هم جهاد عملیه، هم جهاد علمیه، به هر نوعی که میتونیم جهاد کنیم و به میدان بیایم که سنگی رو از پیش پای اسلام و دین برداریم و در واقع یک گام دین رو به جلو بردن، این در واقع جهاد امروز ماست. پس هم وسیله ترفیعه که درجه انسان رو بالا میبره و درهای آسمان رو به روی انسان باز میکنه و هم به یک وسیله تطهیره، چون وقتی که ما جهاد میکنیم در واقع این جهاد ما موجب پالایش و اصلاح درونی ما میشه. جهاد هم جهاد اکبر هست به معنای پالایش نفس انسان و هم جهاد اصغره. و در جهاد اصغر اشاره کردیم به اردوهای جهادی. بعضی اوقات شما نگاه کنید مردم ما به دلیل فقر و گرفتاری و کمبود امکانات نگاهشون به دین یه مقدار کمرنگ میشه، محبتشون نسبت به دین و انقلاب کمرنگ میشه. این جهادی که عزیزان جهادی ما انجام میدن در واقع موجب تطهیر و پالایش نگاه دیگران میشه. گاهی اوقات نسبت به کمکاری بعضی از مسئولین خوب شاید امکانات تقسیم نشده، مشکلی دارن، کمبودی دارن، روستایی دور افتاده و محروم، با کاری که ما میکنیم این نگاه مردم رو نسبت به انقلاب و نظام مثبت میکنه، باعث تطهیر نگاه ها میشه. و خوشا به حال اون عزیزانی که با جهاد خودشون امید میدن به دلهای مأیوس و قلب مؤمنی رو شاد میکنن. خوشا به حال شما که توفیق دارید قدم در راه جهاد گذاشتید و همونطوری که قرآن میفرماد باعث تألیف قلوب مؤمنین شدید نسبت به دین، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، نسبت به رهبری. و باید آفرین گفت به شما عزیزان، همونطوری که قرآن کریم میفرماد به پیامبر اسلام و الف بین قلوبهم، دلهای مؤمنان رو تألیف کن، دلهای مؤمنان رو به هم نزدیک کن، قلب مردم رو نسبت به خداپرستی و توحید آشنا کن. و بعد در ادامه میفرماد لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. میگه ای پیامبر، فکر نکنی این تألیف رو تو انجام دادی، تو توکل کردی و به پشوانه ما رفتی، ما کمکت کردیم. ای پیامبر، اگر تمام ثروت عالم رو خرج میکردی که بتونی یک دل رو متمایل کنی به دین و به سمت خداپرستی بیاری، نمیتونستی جز این که ما خواستیم. یعنی امروز اگر نیت ما نیت خالص نباشه نمیتونیم جهادگر خوبی باشیم. عزیزان، برای جهاد اول اخلاص، توکل و اینکه نگاه ما به مدد الهی باشه، از خداوند کمک بخوایم، قطعا خداوند به کار ما برکت میده، به جهاد ما برکت میده.
برای تحصیل رضای خدا یک روز باید راه رفت، روز دیگر باید جنگید و چه بسا که روز سوم باید آشپزی کرد.
من یک عزیزی رو میدیدم ایامی که روزهای جمعه وقتی که وقت نماز جمعه بود یک تابلوی رو دست میگرفت، پیرمردی بود و یک روایتی رو در باب حجاب جهت توصیه به زنان و خواهرانی که برای شرکت در نماز جمعه می اومدن، این رو دست می گرفت و در بین جمعیت حرکت می کرد و در اطراف مصلای نماز جمعه بود. انگیزه او و در واقع وسع او به اندازه همین تابلویی بود که جهت حفظ ارزش حجاب در جامعه این کار رو کرده بود. این هم یک نوع جهاده و قطعا این کارش اثر داره. گاهی اوقات یک کار کوچکی که پیش چشم ما شاید بی ارزش باشه، چون انگیزه و نیتش یک نیت الهیه و از خداوند مدد خواستیم، قطعا مصداق تألیف قلوبه. خداوند به دل مردم یک نوری رو میاندازه و یک محبتی رو میاندازه که اونها خودشون هم حمایت میکنه.